بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيرين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. عرض کردیم برای اینکه انسان انگیزه توبه پیدا کنه، اول باید راجع به ضررهای گناه و فواید توبه فکر کنیم. باور کنه که ارتکاب گناه براش خیلی ضرر داشت و متقابلا توبه نه تنها جلو ضررهای بعدی رو میگیره، بلکه ضررهای گذشته را هم جبران میکنه. اما درباره اینکه گناهان چه ضررهایی داره، مراتب معرفت انسانها مختلفه. اهمیت دادن به ضررها هم در اشخاص فرق میکنه. بعضی ها بیشتر به ضررهای مادی توجه دارند، بعضی ها توجه به ضررهای معنوی دارند، بعضی های ضررهای دنیا خیلی برایشون مهمه، بعضی ها ضررهای اخروی برایشون اهمیت بیشتری داره. البته باید هم اینجوری باشه، ولی به هر حال مراتب معرفت و ایمان تفاوت میکنه. اینه که خوب آدم در همه انواع ضررهایی که بر گناه متردد میشه فکر کنه. اما ضررهایی که در دنیا متردد بر آدم بر گناه میشه، بعضی هاش ضررهای مادی و جسمانی است که در انواع گناه ها تفاوت می کنه. بعضی گناهان هست که آثارش در بدن زود ظاهر می شه، ضعف، بیماری. اغلب گناهان ناراحتی های روانی بیشتری داریم. آدم یه حالت وانهادگی، حیرت، سرگردانی، نداشتن تمرکز و ضررهای دیگری که جنبه روانی داره، و همینطور ضررهای اخروی، ضررهای اجتماعی. بعضی گناهان هست که ضررهای اجتماعی خیلی روشنی داره، مثلا دروغ گفتن. وقتی آدم دروغ میگه در جامعه ارزشش از بین میره دیگه، مردم بهش اعتماد نمی کنن، به حرفش اعتماد نمی کنن، به شهادتش اعتماد نمی کنن، به قولش اعتماد نمی کنن، ضمانتی بکنه نمی پذیرن، شهادتی بگه قبول نمی کنن. یه عضو فلجی میشه در جمع. این گناه اثر محسوسی داره. یا بسیاری از گناه‌های دیگه که حالا ما در مقام تفصیلش نیستیم، خواستم اشاره بکنم به این که انواع گناهان یه ضررهای دنیوی داره، یا در بدن یا در روان آدم یا در موقعیت اجتماعیش، علاوه بر این ضررهای دیگری داره که برای کسانی که مرتبه انسانیتشون در همین دنیا ارتقا پیدا کرده، از سطح حیوانیت بالا رفتن، اینا برای خودشون یه ارج و منزلتی قائل هستن، یه ارزش هایی را برای خودشون معتبر می دونند، به اصطلاح وجدان بیداری دارند. موقعی که مرتکب بعضی از گناهان باشند، به قول معروف به آتش وجدان مبتلا می شند. بعضی ارزش هایی که بهش اهمیت میدن و سعی میکنند واجد اینها باشن، در بسر از اثر بعضی گناهان از دست میره، ضرر میکنند و شکست میشن در اون بعد ارزشی. بعد بفرمایید اشخاص غیر مؤمن هم هستند که سلسله ارزش های انسانی برای خودشون قائلند. حتی اعتقاد به خدا و دین هم شرط داشتن این ارزش ها نیست. انسان هایی هستند که آدم های حق شناسی هستند. یک کسی بهشون خدمت بکنه، سعی میکنن که خدمتش رو جبران کنن. اگر یه جای حق ناشناسی بکنن، ناسپاسی بکنن، وجدانشون ناراحت میشه. رو اعتقاد به خدایی هم ندونه. یا کسانی هستند اهل وفا هستند، وفاداری رو برای خودشون یه ارزش میدن، حتی معتقد به خدا و دینی هم نیستن، اما مقیدن که آدم های با وفایی باشن. یک ارزش انسانی برای خودشون میدونن، اگر این ارزش از دستشون بره انسانیتشون لطمه خورد. و بالاخره مؤمنی که معتقد به قیامت و آخرت هست و عمده صحبت ما هم درباره چنین اشخاص است، لازمه ایمانش این است که ارتکاب گناه را علاوه بر ضررهای دنیوی و شکست ها، علاوه بر اینها از همون لحظه مرگ برای خودش ناراحتی های رنج های عذاب هایی را معتقد هست تا قیام قیامت. البته اگه جبران نکنه، توبه نکنه، یا چیزی که باعث محو گناهش بشه انجام نده. سکرات مرگ، شب اول قبر، عالم برزخ، عذاب های برزخ، تا اول هشت و نشت، صحنه قیامت، تشنگی ها، گرفتاری ها، سردرگمی های ارساط قیامت، تا گرفتاری های حساب و بالاخره اینکه سرنوشت چی بشه و محکوم به عذاب جهنم بشن، تازه حالا اول کشیدن عذاب های جهنم. یه وقتی به مناسبت یک نمونه ای از آیات قرآنی رو که درباره عذاب‌های آخرت بود در همینجا عرض کرده. خب اینا کم ضرری نیست. آدم یه گناهی بکنه هم بدنش مریض میشه، ضعفه، هم آشفتگی روانی پیدا کنه، آرامش روحیش از دست بده، هم موقعیت اجتماعیش از بین بره، مردم بهش اعتماد نکنه، هم وجدانش ناراحت باشه که ولی نعمت خودش را دربارش ناسپاسی کرده، خدایی که چشم زیبا، گوش شنوا، اندامهای سالم به آدم داده، اینا را در راه دشمنی با خدا، مخالفت با او صرف کنه. یه اندکی وجدان آدم بیدار باشه، باید از خجالت از زنجر زمین فرو بریم. خدا این همه نعمت داده برای اینکه من ازش استفاده کنم، همه اینا رو در راه دشمنی با او و مخالفت با او صرف کنم تا برسه به عالم مرگ و برزخ و قیامت. هیچ آدم عاقلی هست که اینا رو تصور کنه و باور داشته باشه؟ حالا کسی که ایمان نداره خب حسابش جداست، نشسته پاک. حالا کلام ما درباره کفار نیست، بحث ما درباره مؤمنی است که مبتلا به گناه شده، چه کار کنه که انگیزه توبه پیدا کنه. یک راهش این است که درست فکر کنه که در اثر گناه چه خسارت هایی که دیشب از کردم، اگر نبود خسارت این که عمری را تلف کرده همین کنه. لحظاتی که آدم سر به گناه بکنه یه عمری رو برباد داده که هیچی جاشو نمیگیره. قیمت این چند دقیقه عمر از هر چیز ارزشمندی میشه. علاوه بر این ضررها هم برش متوجه میشه. یه سلسله دیگه ضررها هم هست که ما کمتر بهش توجه داریم، اهمیت اونا کمتر از این ضررها میشه، و اون محرومیت هاییست که انسان پیدا میکنه در اثر گناه، هم در این عالم، هم در عالم برزخ، هم در قیام. اولش کسی که مبتلا به گناه میشه و توبه نمیکنه، پشیمان نمیشه، ادامه میده به گناهش، از هدایت های الهی محروم میشه. خدای متعال غیر از اون هدایت های عمومی که برای همه اقوام داره، یه هدایت های خاصی برای اهل تقوا داره. این هدایت های خاص غیر از اون هدایت عمومی است که به وسیله دعوت انبیاء ابلاغ میشه. اینی که ما در هر روز در روزی 10 مرتبه لااقل در سوره حمد در نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، این هدایت اون هدایت اصل اسلام نیست که انبیا دعوت کردن، اونو که اجابت کردن. این هدایت های خاصی است که ما از خدا میخواییم که ما را همواره در راه راست، راه مستقیم استوار بداریم. فهد الله الذین آمنوا، خدا کسانی را که ایمان میارند هدایت میکنه به اون چی موجب رضای اوست. آیات فراوانی در این زمینه است که حالا در مقام بیانش نیستم. منظورم یکی اینه که کسی که اهل معصیت شد، اهل فسق شد، خدای نکرده اصرار بر گناه کرد، یعنی توبه نکرد، قصد رو باز هم تکرار کنه، این از نعمت هدایت الهی، نعمت هدایت های خاص الهی محروم میشه. همینطور عنایت های خاص که اولیاء خدا به مؤمنین دارند و پیروانشون دارند. ما غافلیم که اولیاء دین، حتی مؤمنین، حتی شهدا، حتی صالحینی که از دنیا رفتن، چه خدمت هایی برای ما انجام میدن، دعاهای اونا در حق ما چه کارها انجام میدن. ما غافلیم که باقی موندن این انقلاب و نصیب ما شدن این پیروزی ها در عرصه های مختلف، بسیاری از اینها به برکت دعای شهدا در اون عالم، اونها هستند که در اون عالم دعا می کنند. خدا توفیق می ده به کسانی در این عالم قدم هایی بر می دارند باعث این برکت ها می شه. ما خبر نداریم که کی دعا می کنه، چگونه دعاش مستجاب میشه، چه آسانی. و همینطور اولیاء دین و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، به خصوص در هر زمانی امام معصوم اون زمان عنایت های خاصی به پیروانش داره، در حق اونها دعا میکنه. اون حدیثی که از امام زمان صلوات الله علیه نقل شده و همه شنیدیم که ما از رنج های شما ناراحت میشیم، به دعاهای شما آمین میگیم. وقتی ما رفتاری بکنیم که بر خلاف رضایت اونهاست، بر خلاف راهیست که اونها پیش پای ما گذاشتن و ما را هدایت کردن، مخصوصا اگر از امثال ما یه لغزش هایی بزنه که سر بزنه که نه تنها ضررش دامنگیر خودمون میشه، باعث گمراهی دیگران هم میشه. یعنی درست عکس اون چه امام بود در عالم نقشی که ایفا میکنه که مردم را هدایت کنه به خدا، کسانی به نام انتصاب به امام زمان، به نام نوکری امام زمان کاری بکنن درست در جهت خلاف خواست مولاشون باشه، کاری بکنن موجب گمراهی دیگران بشه. این چگونه قابل توجیهه؟ چقدر شرمساری داره، چقدر خجالت داره. حالا اگر ما انتصاب به امام زمان نداشتیم و این غلط ها رو می کردیم، انقدرش نبود که به نام انتصاب به امام زمان با استفاده از روزی که از خان امام زمان می خوریم در خلاف مسیر ایشون حرکت کنیم و به جای هدایت دیگران کاری کنیم که موجب گمراهی آنها بشه. اینها فکر میکنید چگونه قابل جبران است؟ به هر حال محرومیت از دعای اولیای خدا، محرومیت از محبتشون متقابلا، وقتی وجود مقدس ولی عصر کسی را دوست دارن بهش عنایت داشته باشند، نه تنها لحظه به لحظه بهش فیض میرسونند، بلکه او را مجرای فیض برای دیگران هم قرار می‌دهد. چه بسا شواهدی هست، حالا چیزهای یکی شاید آدم نتونه با سند موثق و قطعی ثابت کنی، اما شاید بیش از حد تواتر وجودی وجود مقدس ولیعصر ارواح نافده به وسیله بعضی از علما، اولیا، بزرگان چه فیضهایی به سایر مردم رسوندن. متاسفانه اینا را ما خبر نداریم، چیزی هم نیست که بشه جمع‌آوری کرد و کتاب نوشت. و در حال اجمالا معتقدیم ما، حالا عقل که اگر کسی با وجود مقدس ولی از ارتباط اطاعت داشته باشه، منظور از ارتباط اینه که اونجوری رفتار کنه که اونا دوست، اونها هم باش جوری رفتار میکنن که او دوست داره. و وقتی آدم اهل اطاعت نباشه، اهل معصیت باشه، دیگه از این فیضها محروم میشه، دیگه عنایتی بهش نمی کنند. به زبان حال میگن برو گم شو، رو تا نبینیم صدا تا نشنویم برو گم شو. این ضررها رو دیگه ما به هیچ حسابی نساب نمیاریم، خیال میکنیم ضرر فقط همونه که آدم مثلا یه غذایی بخوره مریض بشه، این ضرره. اون ضررهایی که به روح ما میخوره که در اثر گناه روح ما بیمار میشه، بیماری هایی که بسیار سختتر از بیماری های جسمانیست و ضررش و مشکلاتش و رنجش خیلی بیشتری. اهل معصیت به اینها مبتلا میشن، اونهایی که اهل اطاعت هستن، اهل تقوا هستن، به این بیماری های روحی مبتلا نمیشن. اینه که آدم در سختترین حالات مؤمنین میبینه از یک آرامش خاصی مؤمنین برخوردار هستن که قابل توجیه نیست برای آدم. بزرگانی بودن در همین حوزه، در همین شهر، شما هم بعضیاتون دیده بودید. حالا یادم اومد یکی از این شخصیت ها مرحوم آقای حاج آقا رضای بهاءالدینی رضوان الله علیه، کسانی که مختصر با ایشون آشنایی داشتن، حالات ایشون رو می‌دیدن، چون مثل یک کوهی هیچ اضطرابی، تزلزلی، دستپاچگی، ناراحتی که آدم ها از کوره در ببره دستپاچش کنه، ندونه چی کار بکنه، آرامش رویشو به هم زنه، در ایشون دیده نمیشه. در سخت ترین حالات و گرفتاری ها مثل جریان 15 خرداد ایشون یک دل آرامی داره. خیلی ناراحت بود از اوضاع، اما آرامش و وقار روحی خاص. مؤمنین را که آدم میبینه، مؤمنین که ایمانهای قوی دارن، تعجب میکنه این همه گرفتاری ها، این همه مصیبت ها، که اونها خیلی مصیبت ها رو بیشتر از ما درک میکنن، اما آرامش روحیشون محفوظه. یک وقاری دارن، یک سنگینی دارن. ما سالی هیچی از کوره در میریم، اعصابمون خرد میشه، دیگه نمیفهمیم چی میگیم، چی کار میکنیم، نه معنی حرفمون رو میفهمیم، نه رفتارمون رو میتونیم کنترل کنیم. چرا یک چیز جزئی خیال میکنیم به ما بی‌اعتنایی شده، تحقیر شدیم، مثلا اعصابمون خرد میشه، بدگویی میکنیم، ناسزا میگیم، رفتار زشت از مثلا به ما بی احترامی گرنه.